سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: ارتحلوا من الدنيا بأحسن ما بحضرتكم من الزاد ولا تسألوا فيها فوق الكفاف. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی هم مقام شما این باشه که اون چیزی که میبرید برای اون دنیا این احسن باشه، نه هم مقامتون به این دنیا باشه که بهترین ها رو تو این دنیا واسه خودتون فراهم بیارید. اولا امر به احسن برای دنیای دیگه این خودش درسه. تو تمام سیره معصومین و روایات شما دنبال بفرمایید ملاحظه میکنید معصوم شیعه رو هل داده به سمت احسن. معصوم نه خودش تنبل بوده، نه تنبلی رو کسلیت رو ترویج کرده، تا تونسته آفات کسلیت رو بیان کرده. انسانهایی که ولشون کنی یا میخوان این ور بیفتن بخوابن یا اون ور بیفتن بخوابن، دقت کردید؟ اینها تو چشم معصوم آنچنان جایگاهی ندارن. فلذا به احسن ما به حضرت کن، درس خوب بخون، تقوا خوب رعایت کن، که تو همه چیز احسن عم شدیم به احسن. البته نسبت به اون چیزی که به درد میخوره، وگرنه نسبت به تجملگرایی لا تسألوا فیها فوق الکفاف. میخوای چی کار تو این دنیا؟ بیشتر از این چه نیازیته؟ به یه حدی برای خودت جمع کن که اندازه کفافت باشه، اموراتت بگذره، ماشینش همینطور، خونش همینجور. ما عرض نکردیم که رفقا گدایانه زندگی بکنن، نه، ما همچین عرایزی رو نداشتیم تو مطالب جلسات قبلمون. عرض کردیم طلبه باید جوری زندگی بکند که در حد معمول باشد، زندگی کردنش سبب این نشود که دیگران بگن اینا که طلبند اینجوری زندگی میکنن، اینجوری شب عروسیشونه، اینجوری خانومشونو بردن خونشون، این ماشین زیر پاشه، اون تو خونشه، اون کابینتای خونشه، اون ویترینای خونشه. بعد که چرا ما نه، این نباشه. ولی نگفتیم دیگه هیچی انسان نخره، هیچی نداشته باشه، ماشینم نداشته باشه. نه، ما همچنین عرایزی نداشتیم و نمیگیم و کسی هم نگفته. حدی که مردم اگر دیدن بپسندن، بگن این طلبه است و این زندگی، زندگی متناسب با طلبگیست، یعنی یه زندگی معمولی برای دنیا به همین مقدار بسته. خب بحث در مورد اجزا بود، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. رسیدیم به اما فی الموضوعات. من یه نکته رو عرض کنم نسبت به خدمت شما عرض شود که درس جلسه قبل مستحضرید که همونجوری که سر کلاس عرض کردم، این بحث هیچ ربطی به بحث قضا تابع ادا هست نداره. اون روز هم تو جواب سرور عزیزم عرض کردم، فلذا بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب اون بحث هیچ اشاره ای و هیچ دخلی در مورد بحثنا نداره، به این خاطر که اونجا میخواستیم بگیم آیا از دلیل ادا، نفس دلیل ادا میتونیم قضا رو هم بفهمیم. بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب جا داشت، دقت کردی؟ ولی اینجا با فرض این است که نسبت به داخل وقت دلیل داریم، نسبت به قضا هم دلیل داریم، دلیل داریم نسبت به قضا، دقت کردی؟ خودشون تو همون بحث فرمود میدانیم در شریعت مقدسه نسبت به بعضی از مباحث ما قضا رسیده، خب قضا رو داریم، فلذا هیچ ربطی به بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نداره. ایشون میفرماد نسبت به اون دلیلی که نسبت به قضا داری اگر خارج وقت انکشاف خلاف شد، شما باید واقع رو کسب بکنید، و حالا که واقع رو کسب نکردید، با اینی که ما وحدت مطلوبی هم هستیم، ما یعنی فعلا ایشان. خب اما فی الموضوعات فالظاهر ان المعروف عندهم عند حضرات اصولیون امامیه این است که ان الامارت فیها در مورد موضوعات قد اخذت الا نحو طریقیت، نه نحو سببیت. خب اگر شد به نحو طریقیت، شد طریق الالواقع، نشد سبب و موضوع للواقع. اگر کشف خلاف شد، یعنی واقع کسب نشده، واقع این گونه نیست، واقع جور دیگری است، چرا باید قائل به اجزا بشه؟ قانون عدم اجزا است. مثل قاعده ید، این چند تا قاعده‌ای که ایشون می‌فرماید مباحث مبسوطش در کتب قواعد فقهیه ذکر شده، دقت کردید؟ گرچه جاهایی از شرح لمعه تطبیقاتش رو ملاحظه فرمودید، ولی مبسوطش اگر میخواهید ببینید در کتب قواعد فقهیه است. حالا من به عنوان نمونه کتاب شیخ استاد دامزله دروس تمهیدیه برای مباحث قواعد فقهیه شون، دامزله العالی قاعدت الید که ید کنایه است از استیلا، نه این ید یده به خصوص باشد، این عضو باشد، جلد یک صفحه 185 بحث کردن و فرمودن مضمون این قاعده اینه: انمن له استعلاء علی شیء، کسی که استعلاء دارد بر شیئی، که این ید کنایه از اون استعلاء است، انمن له استیلاء علی شیء بحیث و کان ذلک الشیء واقعا فی حوزته، میگن در حیازت این آقاست، و یعد من توابعه، از توابع این آقا حساب میشه، فذلک الاستیلاء یکون امارتا علی الملکیت، اماره ملکیت، قاعده ید امارت بر ملکیت. لذا اگر این کتاب تحت استیلای من بود، شما با تمسک به قاعده ید گفتید این ملک اینه، از من خریدید، خریدید صحت این بیع در اثر اینکه من مالک این کتابم، بعد انکشف الواقع یقینا که نه بابا من این قطع کرده بودم، این برای رفیقم بود، قطع کرده بود، دزدیده بودم، خدای نکرده. خب اون وقت چطور؟ این مجزیست یا مجزی نیست؟ آیا این بی صحیحیست یا این بی صحیح نیست؟ ها اینجا مطلب رخ می نماید. خب این قاعده ید طریق الالواقع بود، واقع ساز نیست که، نمیگه که آره عابدی که اینو قطع کرده واقعا مالک این است. من قاعده ید به شما میگم که این آقایی که این قلم، این کتاب تحت استیلاش است، شما بدان که این مالک است. نه، مالک ساز نیست. بله، امارت طریق است به سمت ملکیت. قاعده صحت، ایشون این رو تو جلد 1 صفحه 74 بحث کردن، فرمودن مضمونش اینه: لو صدر فعلون و شد کفی کنهی صحیحن، اگر فعلی سر بزند از کسی، پس باید این ظاهرن لو صدر فعلن باشد. لو صدر فعلن، صدره بخوانیم که فعلن بشود. بله، لو صدر فعلن و شک کفی کنه هی صحیحن، شک بشود که آیا این فعل که یه موضوع فعل قد کردی صحیح است یا صحیح نیست، یترتب علیه الاثر، که اگر صحیح است اثر بر او بار بشود، و باطلن که لا یترتب علیه الاثر، در این صورت تمسک میکنیم به قاعده صحت و حملش میکنیم علا کنهی صحیح هن. این در موضوعاته مثل اماره است. بله، اماره است، اماره است، همه اینا اماره است، داریم اماره میخونیم، مثلا بحثمون اما فی الموضوعاته. چی؟ قبلا اینا رو پارسال هم جواب شما را سرباتی دادن، دقت کردید؟ در اصول عملی شک در موضوعشون خابیده، اونجام پارسال همین سوالا رو میپرسیدی، گفتم براءت شرعیه. بابا جون اینا رو دیگه یاد بگیر، بعد هی تکرار بکنی، چون این سوالا رو پارسال هم چند بار پرسیدی. براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون بود، ولی کسی به این نمیگه اماره. قد کردی بابا؟ استصحاب لا تنقض الیقین به شک بود، ولی بهش نمیگن اماره. اینا رو پارسال هم چند بار جوابتو دادم، وقتی به اون درس ها میرسیم همه اشکال ها رو میکردی. توی خدمت شما عرض شود اصل در موضوع شک خوابیده، در موضوع اون حکم شک خوابیده، ولی اینجوری تمسک به یه اماره است. قد کردید؟ حالا دیگه اینا رو پارسال مفصل بحث کردم، جاش اینجا نیست، تو صد موجوده. خدمت شما عرض شود که این تمسک به اصالت الصحه است، اصالت الصحه که شیخ انصاری هم اینا رو تو رسائل بحث کرده. مثل چی آقا؟ مثل اینکه مثلا شما دارید رد میشید، میبینید من دارم برای یه میتی نماز میت میخوانم، میدانید که نماز میت وجوبش وجوب کفایی است، من شک میکنم این نمازی که این داره میخونه، این فعلی که از این داره سهل میزنه صحیح هست، که بر من دیگه تکلیفی نباشه، یا صحیح نیست، من باید برم بخونم که استحقاق عقاب پیدا نکنم، چون وجوبش وجوب کفاییه. میگه تمسک به اصالت و صحه کن، بگو فعلش صحیح هست، دیگه لازم نیست شما بخوانی. حالا اگر یقین پیدا کردم بعد از تمسک به اصالت و صحه، یقین پیدا کردم ای بابا این غلط خوند، تو این مجزیست نمازی که این خوند، یا نه مجزی نیست، من باید برم اعاده کنم. خب این قاعده صحت، اصالت و صحت، قاعدت و صحت، این به شما چی میگه؟ این به شما میگه که واقع عوض شد، این نماز غلطی که این خون فل واقع شد نماز درست، یا نه گفت قاعده صحت اماره ایست، طریقی است به این که شما بفهمید فعلش صحیحه، ولی اگر دیگه علم پیدا کردید دیگه باید تعدیب اثر بدید به علمتون، انکشاف خلاف شد، علم تنجیز دارد، فلزات گردنگیری داره، عدم وجوب، عدم اجزا و وجوب خوندن. سوق مسلمی که این رو ایشون در جلد 2.75 بحث کرده، قاعده سوق: یقصد من القاعدت المذکوره الحکم به اماریت سوق علت تذکیه، که خیلی اینا به درد بخوره. شما میدانید اگر من با یه حیوانی برخورد کرده بودم که ذبح شده بود، شک بکنم که این ذبح ذبح شرعی شده یا نه، این مزکات یا مزکانی، استصحاب میگه باید بگی چی آقا؟ مزکا نیست. قد کردید؟ مزکا نیست. اگر نبود این قاعده سوق مسلمین، بعد من اینو گفتم این مزکا نیست، نمیتونم ازش استفاده بکنم. قد کرد؟ ولی این قاعده سوق مسلمین میاد این استصحاب رو میزنه کنار. پارسال خوندید تعارض بین امارات و استصحاب، همه اینا رو دیدید، بعد مثل موم تو مشتتون باشه. اگر میخواید اصولی بشید، فقیه بشید، خوندم و گذاشتم کنار اون المجز بود، این به درد بخور نیست. خب قاعده سوق چی میگه؟ قاعده سوق میگه اینو از کسی خریدی که مسلم بوده. حالا البته تو مسلم هم یه اختلافی هست در تعبیرش، حالا من قاعده که درس نمیدم که وارد این مباحث بشم، اینا تو قواعد فقهیه دنبال بفرمایید. میگه نه، شما بگو این چی است آقا؟ تزکیه شده. فلذا قاعده سوق برای شما به دنبال دارد تزکیه شدن را. یخصد من القاعده المذکوره الحکم به اماریت سوق علی التزکیه، فلذا حلیت تناول لحم رو به دنبال داره، جواز صلات مع الجلد رو همراه داره. ولی بعدا اگر انکشاف خطا شد، یقینا متوجه شدید نه این تزکیه نشده. خب این سوق فقط یه اماره بود برای شما، نمازایی که تا الان با اون جلد خوندی فقط استحقاق عقاب نداری، مثلا عذر حساب میشه. ولیکن واقعا قاعده سوق میگه این جلد جلد مزکاست، جلد غیر مزکا رو تبدیل میکنه به جلد مزکا؟ نه بابا، یه همچین کاری رو نمیکنه. طریق بوده للواقع و نحوه ها که مثل آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 2261 فرمودن مثل بینه، بینه امارت الالواقع، واقع ساز نیست که، سببیت نداره، موضوعیت نداره، بعدن انکشاف خلاف شد یقینا. بینه قائم شد بر این که این ما طاهر است، منم باش وضو گرفتم و نماز خوندم، بعدن کشف خلاف یقینی شد که ما طاهر نبوده. یعنی بینه میگه این ما طاهر است، ما نجس، در واقع تبدیل میشه به ماه طاهر. چرا؟ آه بر چی؟ بینه قائم بشود بر این که این مایه آب است، منم باهاش وضو بگیرم، بعد این کشف خلاف بشود، العیاذ بالله، العیاذ بالله، مشخص بشود این خمر است. یعنی بینه آب رو تبدیل به خمر میکنه یا خمر رو تبدیل به آب میکنه؟ همچه قدرتی داره؟ اینا یه اماره بود به سمت واقع، کشف خلاف شد، شما علم پیدا کردی به واقع. حالا نه تنها با اون آب وضو گرفتی، اون اجزایی که متصل کردی به این جناب خم علیاذ بالله، بعد داری آب بکشی طهارت کنی، بعد وضو بگیری دوباره، بعد نه نمازتو بخونی. اینا همه نحو طریقیت دارن حتی در موضوعات درست مثل احکام. قد اخذت علی نحو طریقیه که قاعدت الید صحت سوق مسلمین و نحوها بینه، فان اصابت الواقع فذاک، اگر مطابق با واقع درن که خب بحثی نیست، مطابق با واقع در اومدن تو عملا مجزی است، و ان اخطات، ولی اگر این اماره بر موضوعات خطا کنند، فالواقع و علی حاله، واقع به واقعیت خودش باقی است، تغییر پیدا نکرده در اثر اماره، چون اماره که واقع ساز نیست. ولا تحدث به سبب الاماره مصلحتی که یتدارک به وسیله اون مصلحت، مصلحت الواقع. چرا قائل به اجزا بشیم؟ غایت الام مثل همیشه ان المکلفه ما اماره معذور عند الخطأ. بله، بر اساس اون نماز خون، بر اساس او خدمت شما عرض شود که مشک کرد، معذور است. و شأنها فی ذلک، شأن اماره در موضوعات در این معذوریت عند کشف الخطأ، شأن الاماره در احکام. اونجا میگفتیم چی است آقا؟ معذوره. این عبارت رو دقت بکنید، من اول عبارت رو میخونم ببینم شما چی میفهمید، بعد عبارت رو من توضیح میدم. ایشون میخواد وارد این بحث بشود چرا ما قائلیم به این که اماره در موضوعات، خدمت شما عرض شود که طریق هستن، چرا ما طریقی شدیم؟ آیا تو این بحث نمیتونیم خلافاً به بحث احکام، اماره در احکام نمیتونیم ما سببی بشیم؟
چرا ما تو اینجا تلیلی شدیم؟ من عبارت رو میخونم اول فهم شما رو بیارم. کسی هستش که محاضرات جامعه مدرسین رو داشته باشه تو دستگاهش؟ چون من تو این کتاب پیدا نکردم. جلد دو کسی هست تو دستگاهش داشته باشه محاضرات چاپ جامعه مدرسین؟ جلد دو 285 اگر دارید عبارتش رو آماده کنید، من نیاز دارم. عبارت رو دقت بفرمایید. جامعه مدرسینه یا اینه؟ چون این پیدا نمیشه. یکیه؟ خب من درسته جامعه مدرسین. و سر فی حمله ها علی طریقیه، عبارت رو دقت بفرمایید. سر در حمله اماره بر موضوعات بر طریقیه اینه، هو ان الدلیل الذی دل علی حجیت الاماره، دلیلی که دلالت میکند بر حجیت اماره در احکام، هو نفسه همین دلیل، خود این دلیل دل علی حجیت اماره فی الموضوعات به لسان واحد فی الجمیع، چه در احکام چه در موضوعات. لا ان القول بالموضوعیت سببیت، اسم دیگه‌اش موضوعیت. لا ان القول بالموضوعیت هنا در اماره بر موضوعات یقتضی محذور التصویبی که المجمع على بطلانه عند الامامیه کل امارت فل احکام. یه بار دیگه عبارتو میخونم. و السر فی حمله ها على طریقیه هو ان الدلیل الذی دل على حجیت الاماره در احکام، هو همون دلیل خودش دل على حجیت اماره در موضوعات به لسان واحد فی الجمیع. لا ان القول بالموضوعیت هنا در اینجا یقتضی محذور التصویب، کدوم تصویب؟ تصویبی که المجمع علی بطلانی عند الامامیه کل امارت فل احکام. حالا یه نفر به من بگه این عبارت چی گفت؟ یعنی خودم باید بگم؟ بفرمایید. شما همین جوری میایید میشینید آجایه؟ شما دو رو گذروندی؟ این شرمندگی منه دیگه، شما باید دست بگید. آقا من خجالت میکشم در صورت محبت شماست، ولی فضل شما پارسال سر کلاس مشخص بود، اینم که خوندید سبب خجالت من. بفرمایید. در صورت ببخشید بی‌ادبی. خواهش میکنم دیگه، بر صورت پارسال خودتون رو نشون دادید آقای.
اصلا چون پارسال فرمودید ما تو بس امارات از ادرا رو تصمیم کشف میدونیم، خب اینجا هم ظاهرا میخواد بگه بسام، یعنی هم بسام تصمیم کشف، بحثت کشف هم ادله رسانشون کشف.
کدوم ادله؟
ادله که اماره رو حکم میکنه مثل بین اوغرا
ها،
که میاد اون رو برای ما کاشف برای میده تو موضوعات هم همین خواد
درست. فلذا چه در احکام چه در موضوعات میشه کشف طریق، فلذا در موضوعات هم طریق. اون تیکه بعدش لا ان القول را میتونید فهم نمیتونید اون رو. کی میتونه اون تیکه رو توضیح بده؟ فهم
استاد یه وقت هست ما میگیم که اگر موضوعات بخواییم بررسی کنیم بحث تصویب رو بخواییم اینجا بگیریم، بحث تصویب اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ چون که اونا هم دیگه حتی اگر بخواییم داخل موضوعات وارد بشن وارد به موضوع خارجی میشن، لذا بحث تصویب اینجا مطرح نیست. این میخواد بگه که ما بحثون اصلا سر این نیست که شما بگید بحث تصویب.
ببخشید پیش نه، یعنی شما میفرمایید اصلا تصویب در احکام رو میشد آقایون قائل باشند، ما رد کردیم ولی میشد قائل باشن، ولی اصلا تصویب در موضوعات اصلا امکان نداره که کسی بهش قائل باشن. چرا؟ چون میفرمایید همین الان شما گفتید اگر بیانه قائل شد ماه بعد کشف خلاف شد خمره، یعنی مثلا این اشعری ها میگن در عالم واقع این ما شد خم. حالا تو احکام میگفتن که مطابق با این اماره خدایی حکم جعل میکند یونشو، ولی واقعا میگن در واقع ما شد خم تا قائل به تصویب بشیم. خب اینجا نمیتونیم اصلا، تصویب جا نداره.
به این خاطر که در موضوعات ایشون فرمود یبقا و ان اخطأت فالواقع و علا حاله، اینا همه میگن فالواقع و علا حاله. یعنی اینجا اشعری هم نمیتونه بگه ما تبدیل شد به خم در اصل بیانه، در اصل سوق مسلمین این غیر مزکا تبدیل شد به مزکا به واقع، این ذبح شرعی نشده بود در واقع ذبح شرعی شد. فلذا لا ان القول بالموضوعیه هنا یقتضی محذور التصویبی که المجمع، چون اینجا اصلا تصویب نمیتونه بیاد، اونجا جا داشت بگن ینشئ و الله تعالی و تبارک حکمی را مطابق با حکم بر اماره، ولی موضوع که دیگه تبدل انقلاب درش معنا نداره که در ذات موضوع حکم چون امریست اعتباری انشاءه میشه انشاء جدید. قد کردی؟ بنابراین معتزله انشاء جدید بناسبت اونها هم که اصلا مطابق با اون اصلا ابتداعا انشاء، ولی موضوع که یه امر ذاتدار خارجی است، این که دیگه نمیشود که مایه در اثر بیانه بشود خم، خم در اثر بیانه بشود مایه. ولی اینجا اگر طریقی شدیم، چون اصلا تصویب در مورد موضوعات معنا ندارد. ببینید عبارتو، آفرین و سر فی حملها علی طریقیه، آفرین هو ان الدلیل الذي دل على حجیت الاماره فی الاحکام هو نفسه دل على حجیتها فی الموضوعات. ببینید یکی از امارات که از دونش درشتای اماره خبر واحده، پارسال ملاحظه فرمودید خبر واحد از دونون است، اصل اولی در دونون عدم حجیت بود، باید میافتادیم دنبال این که این از مستثنیات قانون اولی در زنون هست یا نه. فرمودن یه عده به آیاتی تمسک کردن، آیه نبر رو برای شما فرمودن، آیات دیگه کتمان چه البته آیت الله سبحانی همه رو خدشه کرد، نپذیر رو پیش کدوم از آیات رو. دوم روایات متواترهی بود که خوندید که آیت الله سبحانی رو قبول کرد. سوم اجماع من بود که تو لازم و صبحانی در این خدشه کرد، خدشه کرد تو جاش گفتیم که تو خدشه کرد. و چهارم که فرمود این دیگه بهترین دلیله ولا سبیل من نقاش فیها، که گفتیم این از ناینی گرفته آدرس دادیم، این از اصفهانی گرفته آدرس دادیم و دیگرانی، که گفتن بهترین دلیل بنای اقلا بس عمل و ترتیب اثر دادن به خبر واحده، و این بنایی است که نه تنها در مرعا و مسمع معصوم بود، گفتیم بالاتر که خود معصوم به این عمل میکرد. فلذا بنای اولا میشود. خب حالا ایشون میفرماید همون ادله ای که اماره رو در احکام حجت میکنن، حالا هر کلمه دلایلی که هر کسی پذیرو که حالا مثلا بهترین است بنای اولا باشه، خب بنای اقلا بین احکام و موضوعات فرقی نمیذارن. اونجایی که خدمت شما عرض شد که ثقه خبر میدهد به عدالت زید، عدالت زید یه موضوعه، عمل میکنه بهش، پشتر این آقا افتدا میکنه، عدالت زید یه موضوعه، هیچ فرقی بین احکام و موضوعات در ادله حجیت امارات در احکام با ادله حجیت امارات در موضوعات نیست، همون دلال همین دلال هم هست تو این تیکه. فرضا اونجا طریقیم، اینجا هم طریقی میشیم. هو ان الدلیل الذی دل علی، که خود ایشون صفحه 428 اینا رو با شما بحث میکنن و ایشون از آیات خلافاً لایت لازم و صبحانی بعضشو تلقی به قبول کرده. هو ان الدلیل الذي دل على حجيه الاماره في الاحكام هو نفسه دل على حجيه اماره در موضوعات به لسان الواقع، لسان همش لسان طریقیت است، طریق الواقع است فی الجميع. منتها من پارسال برای رفقای عزیزمون عرض کردم این اختلافی است، پارسال در درس عرض شد که عده‌ای از آقایان اصولی اینا نظرشون بر این است که ادله حجیت خبر واحد از کلی فقط در مورد احکام است، نه در موضوعات. اگرم به بنای عقلا تمسک بکنید، اینا میگن رد رسیده از شارع مقدس نسبت به موضوعات، رد رسیده. پس این بنا بنای نادرستی نیست، چون بر ردی نرسن. فلسه یه عده فقط خبر واحد رو اونجایی از ظنون معتبر میدونن که مربوط به احکام باشن. کسی میتونه حرف ایشان رو بزنن که قائل باشد هم در احکام هم در موضوع. دقت کردید؟ این نکته هست. نکته دوم این که چرا ایشون تمسک به ادله که صفحه پیش فرمود نکرد؟ چرا به دلیل خاص بر قاعدیت تمسک نکرد؟ دلیل خاص بر قاعده صحت تمسک نکرد؟ دلیل خاص بر سوق مسلمین تمسک نکرد؟ ادله خاصه در مورد موضوعات چرا؟ لطفا در مباحثه تأمل بفرمایید. اما تیکه دوم بیان فرمود لا ان القول هو ان الدلیل، این لا ان لا ات می شود به اون ان، لا ان القول بالموضوعیت هنا یقتضی محذور التصویب. کدوم تصویب؟ تصویبی که المجمع علی بطلان عند الامامیه کل امارت فل احکام، کل امارت فل احکام این تشبیه هست برای منفی، یعنی تو اماره در احکام محذور تصویب بود ولی در موضوعات محذور تصویب نیست. این بیانی که سرور عزیز فرمود بیان بسیاری از محشین است، بیان بسیاری از اساتید خود من است. دقت کردی؟ لکن اووردی بابا جون اون رو معذرت رو، لکن مشکل اینجاست. دست درد نکن بیا. اگر فواید رو نگاه کنیم، من کلا چون اعتماد کردم هیچ کس عبارت ایشان رو ننوشتم خدمتشون. نه راجع به همین بحث اجزای در اینم کتاب با من یکی نیست، باید قبلش مثلا من بیام پیدا کنم. ما هم که قبلش کلاس داریم نمیتونیم برسیم ما پیدا کنم. حالا من مضمونش رو عرض میکنم، شما بعدم برید ببینید. آجون بر دست در ببینید. ولی وقتی میریم سراغ خدمت شما عرض شود فواید الاصول، گوش کنید عبارت رو. ایشون شاگرد این استاده و در این مباحث کاملا با استادش مچه، با نائینی رضوان الله تعالی. شاهدش هم بحث بعدیست که وقتی میگه صاحب کفایی اینجوری فرمود، استادم مرحوم اصفهانی اینجوری فرمود، آخرش میفرماد استاد دیگم نائینی به تمام اینا خدشه کرد. فقط کردید بحث بعد میاد انشاءالله. خب ببینید الان من عبارت فواید رو براتون بخونم. جلد 1 و 2 248 فقتضاء المعتی به، فقتضاء المعتی بالامر ظاهری شرعی الذي يكون معدل امارات في باب الموضوعات الشرعيه للاجزاء. آیا مقتضی اجزا هست یا نیست؟ کما اذا قامت البینه تو الان نجاست الماء،
فصلا مثلا مع تیمم بیانه اقامه میشود این ما نجس است، اینم دیگه ما دیگه ای ندارد، با تیمم نماز بخواند. سمن کشف مخالفت البینه للواقع، شخص میشه نبوم این آب طاهر بوده و ان الماء کان طاهرا و الحق فی ایضا عدم الاجسام، ایشون هم عدم الاجسام. چرا؟ عبارت رو گوش کنید ببینیم آیا این عبارت حلش اینجوریست که فرمودن فان تعقید الموضوعات الشرعیه بالعلم و الظن و شک واقعا و ان کان به مکان من الامکان، امکان داره هیچ اشکال نداره، کما اذا رتب النجاسه علی معلوم البولیه، بگیم المعلوم البولیه نجسون، و رتب الحرمه علی معلوم الخمریه، معلوم الخم حراما، یا رتب علی الذی لم تقم امارتون علی نجاسته او خمریته، فقط بحث علم نیست، اماره هم همینطوره، اماره جایگزین علم میشه چون حجت جعلیه داره. الذی لم تقم امارتون علی نجاسته، بگه اون چیزی براتون نجس است که اماره بر نجاستش قائم نشده، یا اون چیزی براتون حرمت داره که اماره بر خمریتش اقامه نشده. بله اگر اماره بر خمریتش اقامه شد شما با اون معامله خم کنید، اگر بینه بر نجاستش قائم شد شما حکم نجاست کنید. الا ان الکلام فیما اذا لم یقید الموضوع بذالک به علم به زن به شک و کان الشیء به عنوان الاولی موضوعا للحکم، خود بول نجس است نه المعلوم البولیه، نه بولی که بر نجاستش بیان اقامه شده است نجس است، خود خمر حرام است نه المعلوم الخمریه، نه خمری که بیان برش اقامه شده. و ان حجیت البینه لمجرد طریقیه من دون ان یکون لها شائبه الموضوعیه کما هو ظاهر و ادله اعتبار، همون که برای مظفر فرمود و حین اذن یکون الکلام فی هذا الجهت کل کلام فی جهت الاولا من حیث عدم اقتضاء الاجزاء الا ما عرفت تفصیلا. این عبارت این استاد بود توی این مطلبی که ایشون فرمود. من عبارت اجودم براتون بخونم، اجود و تقریرات جلد 1300، اونجا میفرماید که از تصویب فی الموضوعات و این لم یقم اجماع علی بطلانهی، تصویب در موضوعات اگرچه اقامه نشده از اجماع بر بطلانش، الا انه خلاف ظواهر الادله المثبته للاحکام لموضوعاتها الواقعیه، همونکه شو فهم کما انه خلاف ظواهر ادله طرق مجهوله فانها ظاهره فی الطریقیه محضه. این عبارت های ناینی ظاهرا یه چیز دیگه داشت میگفت. چی میگفت؟ میگفت تصویر در موضوعات امکان دارد، اجماع هم بر بطلانش نداریم، به مکان من الامکان رو در فوائد اجماع بر بطلانش نداریم در خدمت شما شاید که اجود. خب چیکار کنیم؟ یعنی این شاگرد این مطالب استاد رو ندیده که اون وقت بیایم اینجا عبارت اینجوری بگیم، بگیم در اینجا که فرمود لا ان القول بالموضوعیت هنا یقتضی محذور التصویب، چون اصلا امکان نداره کسی تصویبی بشه اینجوری باشه، پس استادش چی گفت؟ گفت در موضوع امکان داره، فرمود اجماع هم بر بطلانش نداریم. و اینا چجوری با هم دیگه قابل جمع کسی میتونه جمع بکنه با این عباراتی که از ناینی خوندم از فوائد؟ خودم جمع میکنم.
جمع رو کی کرده؟ آیت الله عظما خویی کرده. دقت کردید؟ جمع رو آقای خویی فرموده. البته یه جا آقای خویی عبارتش گول زننده است، بخاطر همین می‌خواستم عبارت رو بخونم. توی یه بحث اولی عبارتشون یه جوره، چند صفحه بعد عبارت رو کامل میکنن و اونجا باید محل بحث قرار بگیره. آیت الله عظما خویی می‌فرماد یه وقتی بحث سر تکذیب در نفس موضوع، اینا عبارات فارسی معاذرات، در تصویر در نفس موضوع، این همونیست که سرور عزیزم فرمود و گفتیم اساتید ما معشین برزن که امکان ندارد که ما در نفس موضوع قائل به تصویر بشیم، چون واقع در اثر اماره عوض نمی شود. موضوع که امکان ندارد عوض بشه، خم بشود آب، آب بشود خم. ولی یه وقتی فرض تصویر در حکم اماره بر موضوعات است، این هیچ اشکالی نداره کسی اینجا تصویبی میشه، هیچ اشکالی نداره و در اینجا تصویب راه داره و اجماع هم بر بطلانش نداریم. همین بیانات نابی چطور؟ میگه یادتون باشه آبدی پارسال تو الموجب تو صفحه 139 به شما دست داد قطع یا طریقیست یا موضوعی. ما یه قطع موضوعی هم داشتیم برای چند تا مثال هم آیت‌الله عظما سبحانی زد. در قطع موضوعی با اون تعریف دقیقش که بعضی فکر میکردن هر جا که قطع در موضوع حکم عقد بشه به این میگه قطع موضوعی، گفتیم این تعریف تمامی نیست، این از که دسته پاست اینجا ما قطع اینجوری نه توی این کلاس هم گفتیم تو قطع موضوعی میتونه این قطع در ناحیه موضوع عقد شود توسط متکلم، حالا شارع مقدس چه اشکال داره؟ چه معذوری داره؟ پس اونایی که خوندیم قطع موضوعی داریم و ایشون تو اونجا واسه شما مثال زد، مثل اونجایی که فرمود شما یک صلواتی بفرستید. برای شما اونجا مثال میزدیم، به این مثال میگفتم تطبیقات ان قول العدلین او شاهد الواحد فیما یعتبر مع الیمین انما یکون حجتا فی القضا اذ استند الی الحس. فلذا شارع مقدس چون قرع موضوعی بود میتونست داشت دخل تصرف کنه، میگفت اون قرع حاصل از حس به دست میخورد، نه حاصل از حد دخل تصرف میکرد. یا در مورد دو اذا حصل الیقین للمجتهد من غیر الكتاب و سنت و الاجماع و العقل، در این صورت قطع او بالحکم حجت لنفسه، اگر از راه رمل به دست بیاره جعف به دست بیاره، ولی برای مقلدینش نه. موضوع وجوب تقلید برای مقلدین علم مجتهد است، ولی علم از راه خواب شاید مقدسش در خود تصرف. همینجور هر جانشین علم عبارت باشد از اماره که حجیتش میگه حجیت جعلیه، بیاد در موضوع حکمش چیکار کنه؟ آقا زن رو قرار بده به تعبیر ناینی، زن خب این مشکل داره، این محضور تصریف رو داره. ذهن شریفتون باشه محضور تصویبی که از مطالب جلوتر آوردیم خوندیم این بود، میگفتیم ما قائلیم به اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، این محضور تصویب بود. و حالا که تصویب سر از این در میاند که اختصاص الاحکام بالعالم خب در مورد موضوع ها خود شارع مقدس در موضوع حکمش علم رو داخل بکنن، بیانه رو داخل بکنن، اماره رو داخل بکنن، این سر از تصویر در میاره؟ کجا سر از تصویر در میاره؟ فلذا تو اینجا تصویر بلا اشکال است، لذا اجماع بر بطلانش نداری. کلام و تمام کلامی که نائینی فرمود آقای خویی هم شرح میده آن است که خب ما پارسال به شما عرض کردیم، گفتیم عمده در مورد موضوعاتی که حکم روشون رفتن رو ذات موضوع رفتن. الخمر حرامون، نه المعلوم الخمریه حرامون. البول نجسون، نه المعلوم البولیه نجسون. تمام اشکال این است که ادلهشون نداره معلوم یا اماره در موضوع رو. این است که ما باید در موضوعات تریجه بشیم و در موضوعات تریجه بشیم. فلذا فهم درست از این عبارت همین است که تقدیم محضر کردم، چون ایشون در عبارت فرمود لا ان القول بالموضوعیت هنا یقتضی محذور التصویب، محذور تصویب رو ندارد. یعنی گرچه خود تصویب جاری می شود، ولیکن محذوریت تصویبی که در احکام داریم اینجا نداریم. این عبارت داره داد میزنه، من مشق کردم بر اساس اون چه که استادم نائینی فرمود که کاملا مطلب درستی هم هست. فلذا نائینی تو عبارتش چی فرمود؟ فرمود کلام و تمام کلام این است که وقتی سراغ ادله موضوعات میریم ما داریم الخمر حرامون. ولی اگر یه جایی یه فقیه مثل اون دو موردی که الان خوندم به دست آورد تو اونجا علم یا زن عرض شده، هیچ سر از تصویر در نمیاره، هیچ مشکلی هم ندارد. علم در موضوعات عرض بشود، بلکه علم در موضوعات عرض بشود، این سر از مشکل در نمیارد. عبارت باید همینجوری باشد. محاضرات رو ملاحظه بفرمایید، جلد 2261 اول آیت الله ما خویی اونجا یه بیانی داره، اون بیان تمام و کامل نیست. جلد 2285-286 همین بیانی است که تو شرح کلام استادشون نائینی رضوان الله تعالی علیه تقدیم مذر کردن. خب کجا؟ اجماع بر بطلان اصلا نگفتیم. ایشون چند بار عرض کردیم محذور تصویبی که مجمع است علی بطلانه اندل امامیه، و این در مورد اماره در احکام است نه در مورد اماره در موضوعات. لا یقتضی، لا ان القول بالموضوعیه هنا یقتضی محذور تصویبی که محذور تصویبی که بر اون تصویب اجماع بر بطلان است، که اون تصویبی که اجماع بر بطلانش داریم در احکام است، محذور اون رو این ندارد. یعنی اینجا جاری است، محذور اون رو ندارد. پس لذاست که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر کسی با این بیان قائل بشود در موضوعات به اجزا، هیچ اشکال نداره، اجزایی میشیم، ولیکن چیکار بکنیم که یک ادله، همه ادله کلیهی که ایشون فرمود اینا دلالت داره بر طریقیت، چون دلالت بر طریقیت داره نمیتونیم حملش بکنیم بر جایی که در موضوع خود علم خوابیده، اماره عقص شده، چون دلالت داره بر طریقیت. یعنی میفهمیم اون قطع و علم طریقی، میفهمیم اون اماره طریقی، نه به نحوه موضوعی عقص شده نیست. فلذا که تصویب رو در اینجا میذاریم کنار.
خب دیگه بیش از این وقت برای این گذاشتن جا نده. کل امارت فل احکام و علیه، بنابر موضوع که فل امارت فل موضوعات ایزن لا تقتضی الاجزاء بلا فرق بینها، بین اماره در موضوعات و بین اماره در احکام. ایشون قائل شدن در اینجا هم به عدم اجزاء به تبع استادشون
نائینی رضوان الله تعالی علیه، کما که استادشون در مورد مصلحت سلوکی هم همین نظر رو داره. ببینید فواید رو جلد 1 و 2 247 ایشون هم اونجا قائل است به عدم اجزا. این هم تمام. اما اجزا در اصول من که شاف الخطر یقینن توسط رو یه اصلی کنید بعدش انکشاف خطر بشود یقینن. ایشون دامت ذله العالی اول اون چیزی که صفحه 20 کتاب فرمودن و بعدها برای شما دوباره تکرار میکنن تو صفحه 598 اول میفهمن جایگاه عقل در مقابل اماره چی بود؟ میفرمان که من صفحه 20 به شما گفتم از فقط و فقط برای رفع حیرت است در مقام عمل. فلسفه که بهشون میگن اصول عملیه چون محدود به مقام عمل هست. اینا هیچ گونه کشف از واقع ولو ناقص ندارن، لسانشون کشف از واقع نیست، فقط میگن تو شاک چی؟ جاهلی؟ چون شک داری، جهل داری به واقع در مقام عمل. خب ببین با شعور تو چه برخوردی بکنی؟ انجام بدی یا انجام ندی؟ ما اومدیم یه سری اصول رو برای شما تنظیم کردیم، فلذا اصول جایگاهشون بعد از اماراته، چون امارات دلیل اجتهادی حساب میشن و اصول حکمیست متخذ از دلیل فقهی. این به تو جایگاه اصول که قبلن هم دیده بودیم. ملاحظه بفرمید، لا شک فی ان العمل بالعهد انما یصح اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی علی الحکم. این دلیل اجتهادی اینجا شامل اماره می شود. اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی علی الحکم فیرجع الی العهد به اعتبار انه، تو بعضی از نسخ نسخه مرحوم آقا بوده به اعتبار هیچ فرق نمی کنه، به اعتبار انه انعت یا به اعتبار هی، به اعتبار که اون اصل انه وظیفه للجاهل، جاهل وظیفه جاهل است که لابد از اون وظیفه برای خروج از حیرت فقط همین و همین خروج از حیرت در مقام عمل. فالاصل فی حقیقته وظیفه للجاهل شاک. این شاک هم پارسال چندین بار عرض میکردیم از نظر مشهور اصولیا این شاک به معنای پنجا پنجا نیست، حتی ظن غیر معتبر، این شک است و جهل است. ولی زوج می شک و جهل داره. پارسال همه شاهداش در دست تقریم محضر شد. وظیفتون للجاهل شاک که ینتهی الیه فی مقام العمل. این تیکه عبارت رو ایشون از تعریف مرحوم آخون در علم اصول گرفته. مرحوم آخون وقتی علم اصول رو تعریف میکند به آخر تعریف اضافه کرده اول لدی ینتهی الیها فی مقام العمل. اینو ایشون از اون تیکه آخر تعریف مرحوم آخون گرفته که ینتهی الی اون از مکلف در مقام عمل. چرا؟ از لا سبیل برای مکلف، برای این جاهل، از لا سبیل للجاهل غیر ذلک. خب چیکار بکنه؟ میخواد رفع حیرت بکنه، غیر این از برای رفع حیرت چیزی نداره. از لا سبیل برای جاهل غیر ذالک، غیر این از برای رفع حیرت و رفع او یا لعلاج، علاج رو از بکنیم به رفع، لعلاج حالت شر. نکته بعد آن که پارسال ملاحظه فرمودی که اصول تقسیم بندی هایی داشتن، یک بر اساس مدرک حجیتشان یا سندشان، اگر شارع مقدس حکم بکنن از اون به دست بیاری، بهش میگن اصول عملیه شرعیه که گفتیم ایک کاش میفرمودن اصول عملیه نقلیه. اگر حاکمش عقل باشد بهش میگن اصول عملیه عقلیه. اصول عملی شرعی مثل استصحاب
بنابر اون نظری که مثل آیت الله عظمی سبحانی تنها دلیل بر حجیت استثناء و اخبار میدانست، بنابر این نظر، اگر نایی ادن بودن که از راه عقل پیش رفتن بس که اینا تو دست بودن، بنابر ناتنگل به استثناء میگن اصل عملی شرعی، مثل براءت شرعیه، رفع ما لا یعلمون بهترین دلیل، رفع ما لا یعلمون. بنابر نظر ادهی از اصولی ها و نه همه، احتیاط شرعی که از ادله احتیاط شرعی که پارسال تو ادله اخباری ها ملاحظه فرمودید. عقلی مثل چی؟ عقلی مثل براءت عقلیه، قبح اقاب بلا بیان، به حکمیست عقلی قبح اقاب بلا بیان، مثل تأخیر عقلی، دو سه روز پیش عرض کردم بنابر مبنای مرحوم آخون، نه آیت الله عظمی سبحانی، آیت سبحانی چیزی به نام اصالت و تأخیر، اصل عملی تأخیر در الموجب تلقی و قبول نکرد. اون تأخیری که فرمود تأخیر تکوینی عملی بود که اصلا تصریح به این است که اون حکم نیست. این هم بارتا تقریب مزدر شده، ولی بنابرای مبنای مرحوم آخون تأخیر می شود عقلی. به چه دلیل عقلی بود؟ پارسا بود خدمت شما نشد وقتی که میگم پارسا بوده، چون الان اصل عملی درست میدم، بعضی از رفقان اگه این داره حواله میده به پارسا، من الان که اصول عملیه درست میدم، اگر انشالله خدمتون بودیم که البته اینا رو هم توی پارسا برست کردیم، اینا تو معلوم مزفت تأخیر و براعت اینا موجودی، همون الموجز و همون الموجز تا انشالله در وسائل بخوان و خدمت شما نشد که احتیاط یا اشتغال بنابر نظر بسیاری الاشتغال الیقینی یدتی البراءت الیقینی، یعنی یه قاعده عقلیه، اینا عقل میگه، یه تو که ذمت مشغول شد یقینا به حکمی، تو که میدانی نجسی در کار است، نمیدانی الف یا ب، یدتی البراءت الیقینی عقلا باید بذاری عقلتو کنار، در شبه تحریمیه، در شبهه موضوع، در شبهه وجوبیه هر دو تاشو مرتکب شو، اطراف مرتکب شو، البته در شبهه محضوره ملاحظه فرض. خب ایشون میفرمان اما اصول عملی عقلیه اصلا اینا هیچ گونه حکمی را متضمن نیستن. یه وقت فکر نکنیم منظورم حکم واقعیه ها، نه بابا، حکم واقعی رو که اصلا هیچ اصل عملی ندارد، اصلا گفتیم کشفی از واقع ندارد تا بخواد واقع نما باشد. بعد بله حتی حکم ظاهری هم ندارد، حکم ظاهری هم ندارد، متضمن حکم ظاهری هم نیست. این همونی بود که تو درس دو سه روز پیش آوردیم و اضافه کردیم، فکر کردیم حکم ظاهری هم نداره. شما میگید پس این براءتی که اینقدر میگفتن اباهه اباهه، میگه پارسال عابدی بهت گفت این اباهه اباهه ظاهری هست، این یعنی در مقام عمل ترخیص داری، همین همین ترخیص در مقام عمله، این اصلا ربطی به اون مباهه در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت که از احکام تکلیفی از نداره، این مباح یعنی ترخیص، ترخیص میتونی مرتکب بشی. من با ادله براءت به تو میگم ایمنی از عذاب، بهت میگم عذاب نمیشی، انقدر میتونم بگم، ولی تا آخرم بهش بگی حکمش چیه میگه نمیدانم، که نمیدانم، که نمیدانم، ممکنه حرام باشه در واقع، تصریح میکنه. هیچ اصولی نمیگه در اثر جریان براءت حکم الله اینه، میگه من بهت میگم مرتکب شدی عقاب نمیشی، همین مقدار، ولی حکمش چیست نمیدانم است. این حتی اباحه ظاهری هم نداره، حالا دیگران میگفتن اباحه ظاهری داره، ایشون میگه اباحه ظاهری هم نداره. چرا؟ لاحول اونجوری که معشین نوشتن تو ذهن شریفشون این بوده چون حاکمش عقله، حکم عقل به معنای درک عقل بود. عقل که شریعت نمیتونه ببخشه که، و حکم در شریعت خواهد فرضا حکم ظاهری هم نداره، متضمن حکم ظاهری هم نیست، چون حاکمش عقله، مدرکش عقله. و حکم لا یکون الا لله تعالی و تعالی، ولی این شرعی ها اینا متضمن حکم ظاهری هستن. ملاحظه بفرمید.
ثم ان الاصل علی قسمین بر اساس مستند مدرک حجیت. یک، اصل عقلیون و المراد من ما یحکم به العقل، عقلش حکم میکنه. ولا یتضمن اصل عقلی جعل حکم ظاهری، حتی حکم ظاهری هم نه، متضمن حکم ظاهری هم نیست من الشارع. و بعد میخواد از اینا استفاده کنه تو بحث اجزا، میخواد از این استفاده کنه. به نظر شما چه استفاده میخواد بکنه؟ کی میتونه بگه؟ میخواد بگه وقتی حکمی نداره کدوم اجزا هستن؟ مثلا اجزا تو اینجا معنا ندارن، تصویر ندارن. لا یتضمن و جعل حکم ظاهری من الشارع کل احتیاط و قاعده. ببینیش احتیاط رو اینجا میاره توی عقلی ها، اشتغال یقینی. و قاعدت تأخیر بنابرای مبنایی مثل مرحوم آخوند. و البراعت العقلیه علتی مرجع الى حکم العقل به نفی العقاب بلا بیان واصل وافی. این دوتا قید رو نباید مینداختیم، بیان واصل وافی پارسال اثراتش عرض شد. فهیه لا مضمونه، براعت عقلیه هیچ مضمونی ندارد الا رفع العقاب، فقط رفع العقاب. لا مضمونه لها الا رفع العقاب. لا جعل حکم بالاباحه من الشارع، هیچ گونه اباحه‌ای از شارع با شما جعل نمی کنه. این اباحه ظاهریه، اباحه ظاهری، اباحه باقیه که عهدی نگفته. لا جعل حکم بالاباحه ظاهریه من الشارع. دو اصل شرعیون و هو المجهول من الشارع، ولی فی مقام شک. اینو بهش نمیگن اماره، چون از جانب شارع آمده. لا تنقض الیقین من شک، لا تنقض الیقین من شک از جانب شارع آمده. رفع ما لا یعلمون نبی اکرم فرموده، ولی به این نمیگن اماره. اینا پارسا خوب تو سوال سرور عزیزم چندین جلسه هی برگشت پیش کردم، گفتم ببین ببین اصل شرعیون و هو المجهول من الشارع فی مقام شک و الحیره فیتضمن و جعل حکم ظاهریه. اینا که متضمن حکم ظاهری هستن کل استصحاب و البراعت شریعه. ببینید ایشون دیگه اینجا احتیاطو نمیاره، قد کردی احتیاطو دیگه اینجا نمیاره. علتی مرجعها براعت شریعه که مرجع الى حکم شرع است بالاباحه، اباحه ظاهریه ترخیص. و مثلها اصالت و طهاره و الهدیه. این دوتا موند که یه نکته رو راجبشون عرض کنم، اصالت و طهاره و الهدیه. فقط جایی یه سوال نبن بابا، جایی یه سوال وجود داره. اون سوال چیه؟ ها؟ خسته شدی؟ بگید که اگر گوش کنید، اگر کسی گفتش که آقا اصول عملیه حکم دارند، حکم ظاهری، چون حکم واقعی واسه ادله اجتهادی است، ادله اجتهادی به معنای اهمش، نه به معنی که آقای سبحانی فرمود، هم شامل علم هم شامل علم، بگه اصول عملیه حکم ظاهری است در مقابل حکم واقعی. این حکم ظاهری هم معناش یعنی همین، یعنی رفع الحیره فی مقام العمل. خب چرا مرحوم مظفر باید بگه ما توی عقلی ها اصول عملیه عقلیه نداریم ولی توی شرعیه داریم؟ اگر کسی اینجوری بیان میکنه، اگر کسی اینجوری بیان نمیکنه، میگه اصلا حکم ها، حکم مخصوص اونجاییست که یه چیزی کشف از واقع داشته باشد، چون حکم مربوط به واقع است، فلذا حکم در جایی معنا داره. اون مبانی در حکم اثراتش اینجا نشون میده ها، بنابراین وقتش رو بعد میده. اگر یه جایی کشف از واقع نبود اصلا حکم نیست.
فلذا مقام عمل مربوط به مقام واقع نیست. خب در این صورت اگر کسی این مبنا را دارد که دارن یه عده‌ای که من هم پارسال میگفتم هم امسال چند بار تکرار کردم، باید بگیم مثلا اصول عملی این که میگیم حکم ظاهری مسامحه است، وگرنه اصول عملی شرعیتا کانت او عقلیتا اصلا حکم ندارد. این حکم ظاهری که میگن فقط یه جعل اصطلاحی است به مقابله حکم واقعی، حکم نیست. بازم تفصیل برای مظفر پیش نمیام. مرحوم مظفر چی تو ذهنش بوده؟ لطفا تا فردا تأمل کنید. اول فردا از رفقا میپرسن اگر مبنا این است که حکم ظاهری یعنی رفع الحیرت مقام العمل، خب چه فرقی بین عقلیه و نقلیه؟ هر دوتا میگن هر دوتا باید حکم ظاهری باشه. اگر منظور از حکم یعنی اون چیزی که کشف از واقع میکنن، خب این که نه عقلیت باید حکم باشد نه نقلیت باید حکم باشد. تا دیگه دلیل قول به تفصیل چیه؟ تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله تعالی یه کوچولو تحلیل محور بشود. از در به اشکالش هم تأمل کنید. از در فرود آوردن.